الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 201، روز شنبه، مورخ 3/1/93.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على بيت السيدين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که ادله عامه‌ای که دلالت می‌کند بر جواز بلکه وجوب تقیه در مواردی، آیا دلالت بر اجزاء دارند مطلقا فی جمیع الموارد یا نه؟ توائفی از این روایات که ادعا شده بود دلالت بر اجزاء می کنند بررسی شد و اثبات شد که از این توائف اجزاء استفاده نمی شود. آیا با اطلاق مقامی و سکوت امام در ذیل این روایات از اعاده و قضا می توانیم اجزاء رو استفاده کنیم یا نمی توانیم؟ این بحث رو، این نکته رو پس از بحث دوم که بیان ادله خاصه هست بررسی میکنم. این رو به جهتی تأخیر یندازیم که بعدن جهتش هم روشن میشه. لذا فعلا وارد میشویم، آیا ادله خاصه فی بعض موارد تقیه دال بر اجزا هست یا نیست؟ پاسخ این است که نسبت به موارد خاصه فی الجمله قبول میکنیم که روایات فی بعض الموارد دلالت بر اجزا دارند، ولو بررسی این موارد به تفصیل مربوط به فقه هست ولی سربسته به برخی از این موارد اشاره می کنیم و تفصیل الکلام فی الفقه. از این مواردی که دلیل خاص بر اجزاء داریم به نظر ما، بحث صلات و وضوع تقیه ایست که ابرز موارد تقیه و شایع‌ترین مورد از موارد تقیه مبحث صلات است، ولو برخی از فقها در این باب هم قائل به عدم اجزا هستند، ولی به نظر ما ادله خاص در باب صلات و باب وضو دال بر اجزاء عمل تقیه‌ای از عمل واقعی است. خلاصه مطلب این که در باب صلات ما سه طائفه روایت داریم. طائفه اول روایاتی که تصریح می کند به ترغیب مؤمنین در نماز با اهل سنت، ورود به مساجدشون، حتی حضور در تشییع جنازه هاشون، مثلا به باب پنجم از ابواب صلات جماعت، صحیحه حلبی و صحیحه حماد ابن عثمان مراجعه کنید. این من صلا معهم فی الصف الاول کان کمن صلا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول. این طائف از روایات به وضوح دلالت بر اجزاء هم دارند، زیرا شبهه نیست که در مشبه به که نماز خلف رسول الله است قطعا مجزی است و اعاده و قضا نمیخواد. نماز معهم در آثار تشبیه شده است به نماز خلف رسول الله در آثار. از کجا به چه دلیل کجا سبب ان من صلى معهم في الصف الاول کان کمن صلى خلف رسول الله في الصف الاول. اتفاقا تشبیه اگه خصوصیت خاص نباشد تعمیم یستفادمه، یعنی ذکر خصوصیت خاص احتیاج به دلیل داره. اگر بگه کمن صلا خلف رسول الله فی الثواب، بله ظاهرش اجزاء است یعنی فکر نکنید که نماز درست نیست، نه، کانه که من صلی خلف رسول الله، ظاهرش اجزاد، یعنی اجزای قطعیست. حالا تازه آقایانی که میگوین عدم اجزا اشاره میکنیم، حالا ولو تمام کلام در فقه، ولی استخوانبندی بحث و مطرح میکنیم، اونا به خاطر تعارض رفع ید از این روایات میکنن، نه ای که دلالت اینا رو بر اجزا منکر بشن. دقت کنید طائفه دوم، پس حالا اینجا این نکته هم ضمن طائفه اول اشاره کنیم، این طائفه اول اطلاق داره از این جهت که صلات خلفهم فاقد قرائت باشه، فاقد بسم الله باشه، مقرون به تکتف باشه، همه یه موارد تغییر رو شامل است. طائفه دوم روایاتی داریم که شیعه رو نهی می کند عن الصلات خلفهم، باب ششم از ابواب صلات جماعت رو مراجعه کنید، از نماز خلف غیر معتقد به ولایت و اقتداء به اونها ما رو نهی میکنن. در بعضی از روایات وارد شده انهم کل جدار، اگه به دیوار میشه اقتدا کرد، نمیشه دیوار میمونن، نمیشه بهشون اقتدا کرد. دقت کنید همین جا دیگه ما وارد بررسی و سند و روایات و دلالت رو از کردم، اونا در فقه استخوانبندی رو اشاره میکنیم، توضیحات خودتون بررسی میکنیم. قبل از این که طائفه سوم رو اشاره کنیم، جمعی از فقها بین این دو طائفه ادعا کردن تعارض است. طائفه اول میگه نماز بخوانید پشت سر اینها، از تشبیه استفاده اجزا هم میشه. طائفه دوم میگه نماز نخوانید پشت سر اینها. جمعی از فقها از جمله بعضی از اعلام از تلامذه مدرسه نجف میگویند این دو طائفه یتعارضان و یتساقطان. طائفه اول میگه نماز صحیح، طائفه دوم میگه نماز باطل، یتعارضان یتساقطان. مرجع طائفه سوم از روایات است که معارض نداره و این روایات روایاتی است که دلالت میکند بر این که نماز پشت سر اینها جایز است، مشروط بر این که قرائت رو به نفسه و به صورت اخفات انسان بخواند. باب 33 از ابواب صلات جماعت، احادیثشو مراجعه کنید، از جمله صحیحه علی ابن یقتین، اقرا لنفسک من لم تسمع نفسک، یا در صحیحه حلبی فقر خلفه سمعت قراءته او لم تسمع به نحوی باشه که مرور بر نفس باشه ولی خود آدم هم نشنود. حالا بعضی امیرم حمله بر حدیث نفس کرده. حالا الان میرسیم. آقایان میگویند این طائفه از روایات دلالت میکند بر این که نسبت به قرائت گذشت نیست، در شکلی باید خوانده بشه، ولی از اطلاق روایات استفاده میکنیم بقیه موارد تقیه مثل سجود علی ما لا یصح السجود علی یا تکتف ضرر به صحت صلات نمیزن، لذا جمعی فتوا میدن در صلات خلفهم قرائت رو مأموم باید داشته باشه ولی سایر شرایط تقیه رو مشکلی نداره.
روایت قبلی که در دانشگاه معمولی هستن و این کل جدا هستن، این در یک طرف تعارضه، حالا میتونیم طرف دیگه این تعارض که روایت خلف نبی هست رو آیما در تعارض قرار بدیم تفاوت کنیم، چون که ما در طرف یک طرف تعارض داره بیگ سه روایت باشه، طرف دیگه دو سه روایت هم باشه، همه با هم تعارض رو تفاوت میکنن.
سل خلفه هم لا تو سل خلفه، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به طایفه سوم میرسه، طایفه سوم میگه سل خلفه هم وقرع لنفسک.
اون کلجدا در واقع با این روایت معینه هم در تعارضه، چون که روایت معینه میگه شما در نفس خود این مطلب بیان کن، این روایت با مطلق میگه
بسرک کنید، پس دیگه نباید بگید تعارضه، باید بگید آقا روایات طائفه سوم مخصص هر دو طائفه، مقید هر دو طائفه، مخصوصا طائفه دوم، دیگه تعارض معنا نداره. عرض میکنیم که به نظر ما روایات طائفه اول و طائفه دوم هیچ تعارضی با هم ندارن، بلکه روایات طائفه دوم حکم اولی رو بیان میکنن که قرائنی هم داریم، حالا تمام الکلام فی الفقه عرض کردم، بدین معنا که لولا اضطرار، لولا تقیه، چه تقیه مداراتی چه تقیه خوفی، حکم اولیه عدم جواز صلات خلف امامی است که معتقد به ولایت نباشد، بیان حکم اولیه میکنه. طائفه دوم لا تصل خلفهم مقصود حکم اولیه است. روایات طائفه اول حاکم بر این روایات است، مفادش این است که اگر مورد تقیه بود، چه تقیه خوفی چه دقیه مداراتی، وظیفه انسان متغایر میشه در حالت تقیه. سلم معهم فی الصف الاول و صلاتو که کمن صلا خلف رسول الله. یه از کردم در فقه با تک تکی روایات بررسی کنیم، قرائن برای معنا اقامه کنیم، تا طایفه اول کاملا ظهور رو در مورد تقیه بگیره، طایفه دوم حکم اولی، طایفه اول تقیه. فلا تعارض بینهم. نسبت به طایفه سوم به حکم قرائنی به نظر ما طایفه سوم که قرائت حمد و سوره است ولو با حدیث نفس، این طایفه سوم دال بر استحباب است. بدین معنا در خصوص قرائت فرد افضل این است که قرائت خونده بشه ولو به شکل حدیث نفس، و طبیعی است به شرطی که خلاف تقیه نباشه. لذا در باب صلات به نظر ما جمع بین روایات یقتضی که صلات مع التقیه بدیل صلات واقعی است و مجزی، بلکه من ابرز مصادیق انجام وظیفه انسان خواهد بود. قصد اقتداء دو جوره میتونه قصد، اگر قصد اقتداء نکند عملا باید احکام نماز و فرادا رو انجام بده، اما از ادله استفاده میشه نه قصد اقتداء هم بکنه. مثلا روایاتی همینجا داریم که توضیح میده، از کردن دیگه این جزئیات تو فقه، روایاتی داریم که میگه اگر وارد شدی رکعت اول رو خونده بود چه کار کنی، از اون روایات که صحیح هم هست استفاده میشه اقتداء، و الا لولا اون روایت باز خصوص کمن سلام معهم فی الصف الاول ممکن بود کسی خدشه کنه سلام معهم داله بر اقتدا نباشه مثلا، ولی اون روایات دیگه جز همین طایفه است داریم که کاملا ظهور داره در این که میتونه اقتدا بکنه و همه احکام و نماز جماعت رو بار کنه، قرائت نکنه امثال ذلک. بعد این قول طایفه سوم چی میگه که قرائت بکنه؟ اونجا هم قرائن اقامه میکنیم از خود این طایفه که داله بر استحباب است. بله دیگه، یعنی جوری است که جعل مصلحت شده، عیبی نداره در ظرف تقیه، خداوند مصلحت رو به انسان در همین عمل میدهد، عیب نداره ظرف تقیه است، این اشکالی نداره. عمل مثل همون عملی که صلات با تیمم که هیچ مصلحتی، عرض کنم که تیمم که هیچ مصلحتی نداشت، در حال فقدان وجدان ما، در حال فقدان ما دارای مصلحت بشه. اینجا عیبی نداره که ذات مقدس هست همون مصلحت واقع رو اینجا به انسان عطا کنه، همین مقدار میگیم خداوند با این نماز اون مصلحت واقع رو به ما میدهد، بلکه افضل مصادیق مصلحت واقع رو به ما میدهد. اما نفس جز این عمل دارای مصلحت میشه؟ نه، این معلوم نیست، ولی اون مصلحت واقع به ما داده میشه، تدارک مصلحت واقع میشه، امر مصلحت واقع بلا شبه ساقط است. دقت کنید نسبت به این طایفه سوم کلمات حضرت امام در رسائلشون فی الجمله دارای تردید و مشکل است. من جانب حضرت امام با صراحت در مطلق ابواب تقیه و فرد بارزش در نماز قائل به اجزا اند، اما در رابطه با این طایفه سوم که آیا قرائت خودش بخانه باید این کار رو بکنه یا نه، احتمالی میدن حمل بر استحباب، ولی در پایان در صفحه 207 رسائل میفرماین والمسئلتو محل و اشکال یحتاج الى تأمل. ظاهرن تردید داشتن در اینکه چه جوری طایفه سوم رو حمل کنند و اینا رو عدم اجزا نتیجه بگیرن. اجزا که عرض کردیم نه، به نظر ما بعد تأمل به حکم قرائن روایات دال بر استحباب قرائت عرض کنم که نفس خواهد بود. در ابواب وضو و مسح بر خفین از باب تقیه باز به نظر ما روایات خاصه دال بر اجزا خواهد بود. مورد سوم از موارد اجزا روایات مبحث حج و وقوف تقیه‌ای در مواقف است. مفصل در کتاب الحج که الان مشغولیم برسیم بررسی میکنیم روایات متضافره، عمل ائمه معصومین کاملا دلالت داره که در مواقف مثل وقوف به مشعر الحرام، وقوف به عرفه، ولو به اعتقاد ما روز عرفه نباشه، لیله مشعر نباشه، ولی مصداق تقیه هست و روایات تقیه در حج دال بر اجزا هست. اما در بعضی از موارد دیگر اجزا و ترتیب اثر از دلیل خاصشون به نظر ما استفاده نمیشه. مثلا در باب طلاق اگر کسی خانومشو طلاق داد در موردی که مصداق تقیه بود با عدم وجود عدلی، زن مراجعه کرده محکمه اهل سنت، مثلا قاضی حکم به طلاق داده، مرد و الزام به طلاق کردن، مردم طلاق داده است، عدلینم در طلاق نبوده. ثم موقعیتی هست که به وظیفه واقعی عمل کنه مرد، در حضور عدلین خانمش طلاق بده، آیا آن طلاق صادر عن تقیه مجزی است، صحیح است و دیگه نمیخواد دوباره طلاق علی مذهب حق انشا بشه، یا نه نیاز داره. یا فرض کنید در سایر ابواب معاملات اگه تفاوتی بین مذهب حق و مذاهب مخالفین باشه، یا در احکامی مثل طهارت و نجاست، آیا محل آغشته به بول با تجفیف و خشک شدن پاک میشه یا پاک نمیشه؟ از ادله خاصه تقیه در این ابواب به نظر ما اجزا استفاده نمیشه. ادله عامه هم مثل تقیه فقط احله الله یا تقیت و جائزون، ما گفتیم احکام وضعیه رو شامل نمی شود که نفوذ و صحت باشه، بلکه ظاهرش حکم تکلیفی است.
ادله خاصه در باب وضوع نماز تقیه نمیشه که
تقیه ما مجموع نمیتونه، چون خلاف قواعد واقعا، حالا اشاره میکنیم، چون خلاف قواعد واقعا مشکله. از مباحثی است که قرینیت چطور ممکنه اینجا قرینیت باشه، اما ظهور اول کلامه، این ظهور واقعا برای ما مشکل احراز. حالا دقت کنید، پس تا اینجا نتیجه این شد در سه مورد از موارد تقیه که محل ابتلاء شایع داره، باب صلات، باب وضو، باب حج، از ادله خاصه اجزا استفاده میشه. در سایر ابواب ادله عام رو قبول نکردیم، ادله خاصشون هم داله بر اجزا معلوم نیست باشه. باز اشاره میکنیم به این نکته، لا ینقضی تعجبی از حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب رسائلشون، من جانبین با کمال احتمام ایشون قائل به اجزا هم در مطلق موارد تقیه. دلیلشون، دلیل عمدشون، طائفه روایاتی که میگه تقیت و قد احله الله و تقیت و جایزون، چون شامل احکام وضعیه میشه، بلکه اصلا مصداق بارز به نظر امام احکام وضعیه است. ولی مراجعه کنید صفحه 209 رسائل حضرت امام رو، میفرمایند در مواردی مثل طهارت عرض یا طهارت بعضی از اعضای بدن، اذا مسحه بالجدار، میفرمایند روایات قد احله الله اینجا شامل احکام وضعیه بشه، مشکلتون تحتاج الى تکلم. ما نتونستیم رفع و رجوع کنیم در صحت وضو، در صحت غسل، در صحت حج، در نفوذ در این گونه ابواب. امام با صراحت بگن التقیه فقط احله الله اطلاق داره، شامل احکام وضعیه میشه، اما طهارت محل بول با تشبیه اگه گفتیم تقیه ایست، روایت احله الله شامل این موارد بشه، این احتیاج به تکلف داره. نفهمیدیم یعنی شد اگه اطلاق داره از چه بابی؟
از اون اسلامی که اگه میخواد فرد بعید خودش هم کامل بشه نیاز به تصدیق داره؟
خدا خیرتون بده، اصلا فرد بعید نیست، از ابرز مصادیق همین موارد است. لذا میامدن میپرسیدن امام یه مثالی، الان مثالای من عین مثال امامو نمیخوام بزنم اونجا، عبارت رو ببینید، عین مثال امام این گونه موارد تکفیف محل بول شما در مسجد الحرام میبینید که وضعیت چجوری است دیگه، نخره وضع چگونه است و چجور است و چجور نجاسات رو پاکش میکنند و اینا از موارد ابتلا بوده، چطور فرد بعید بوده. امام میفرماید این گونه موارد شامل بشه، مشکلتون تحتاج الى تکلف، اما در مورد نماز و غسل و وضوع و اینا احکام وضعیه رو شامل میشه. اگه حدیث اطلاق داره شما میگید فقط احله الله وضعا، تقیه هم اطلاق داره، اینا هم از موارد تقیه است، خروج از اون احتیاج به دلیل داره. این به چه دلیل خروج از اطلاق میکنید شما؟ ما بین این دو نتونستیم جمع کنیم توجیهی کنیم. خب حالا یک نکته دیگه تتمه مونده، اونم جلسه بعد اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا هم به مناسبت میلاد صدیقه طاهره تعطیله، عمر و حیاتی بود، انشالله پس فردا باشه. السلام علیکم.